ساعت 4 بعد از ظهر است به وقت ایران. محمد زرقامی هستم و این مجله بعد از ظهر رادیو فرداست که در ادامه خواهید شنید. در بعد از ظهر 30 روز از مهر ماه در کنار شما هستیم. با نگاهی به آخرین اخبار و رویدادها درباره شمال سوریه خواهیم گفت، درباره واکنش هایی که به عملیات ترکیه در شمال سوریه همچنان ادامه داره، از جمله واکنشی که رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه نشون داده نسبت به اظهار نظر مقام های ایرانی درباره عملیات ترکیه. اما پیش از اینکه این مطالب رو با هم بشنویم، یک یادآوری هم بکنم که امروز سالگرد درگذشت بنیانگذار سینمای وحشت در ایران هم هست، ساموئل خاچکیان، نامی که برای همه ما خاطره انگیز ببیشه برای نسل های بعد از انقلاب با فیلم مشهور عقاب ها. از این که بگذریم بریم به سراغ خبرها، همراه بشیم با هانا کاویانی که مسئولیت نگارش و اجرای خبرها در این لحظه و این ساعت با اوست.
سپاسگزارم محمد. با سلام، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز سه‌شنبه و در آستانه سفر به روسیه گفت اگر انتظارات کشورش در زمینه کردها در شمال سوریه برآورده نشود، این کشور عملیات را با اراده قوی تری ادامه خواهد داد. عملیات ارتش ترکیه با حمایت گروهی از شبه نظامیان سوری علیه گروه‌های مسلح کرد در شمال سوریه با میانجیگری واشنگتن به مدت 5 روز متوقف شد. ضرب الاجل برای خروج نیروهای کرد از مناطقی در نزدیکی مرز ترکیه شامگاه امروز سه‌شنبه به پایان میرسد. آقای اردوغان در این حال از اظهارات مقام‌های ایرانی در انتقاد از عملیات ترکیه ابراز نارضایتی کرد.
ایراندن مالسف بعضی چطلق سسلر،
متاسفانه در ایران بعضی انتقادها شنیده می شود، البته نه از خود آقای روحانی و همکارانش، ولی آقای روحانی و دیگران باید از اول جلوی این موضوع را می گرفتند.
باشتا سین روحانی اولماک üzere susturmaları gerekirdi.
در کنار ایران، کشورهای متعددی از جمله فرانسه خواستار پایان عملیات ارتش ترکیه شدند که آقای اردوغان روز سه‌شنبه درخواست همتای فرانسوی خود در این زمینه را رد کرد. غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه برخی اظهارات درباره بازداشت افرادی در نهاد ریاست جمهوری و قوه قضاییه در ارتباط با روح الله زمرا تکذیب کرد.
تا امروز غیر از خود روح الله زم، فرد دیگری از بخش‌های مختلف چه در دولت، چه در قوه قضاییه، چه در نیروهای مسلح در جای دیگر کسی بازداشت نشده است.
پیشتر جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد در مجلس شورای اسلامی گفته بود چند نفر در حوزه نهاد ریاست جمهوری به اتهام ارتباط با پرونده سایت آمد نیوز بازداشت شدند و از حسام الدین آشنا مشاور حسن روحانی به عنوان مسئول اتاق عملیات روانی دولت در پرونده آمد نیوز نام برده بود. پیش از سخنگوی قوه قضاییه، سخنگوی دولت هم این ادعا را رد کرده بود. یک کمیته تحقیق در دولت عراق روز سه‌شنبه اعلام کرد در جریان اعتراض و تأخیر در آن کشور 149 غیر نظامی به دلیل استفاده بیش از اندازه از زور و تیراندازی مستقیم به معترضان کشته شدند. تظاهرات حدود یک ماه پیش در عراق در اعتراض به بیکاری، خدمات ناکافی و فساد شکل گرفته بود. کمیته تحقیق دولت عراق اعلام کرد که بر مبنای ارزیابی این گروه، افسران و فرماندهان کنترل نیروهایشان را در جریان تظاهرات از دست دادند و این موجب آشوب شد. این کمیته همچنین در گزارش خود به تک تیراندازانی که از بالای ساختمان‌های در بغداد به معترضان شلیک کرده بودند اشاره کرده است. پیشتر گزارش‌های منتشر شده بود که گروه هشت و شبی که نزدیک به ایران است در این تیراندازی‌ها نقش‌آفرینی کرده. این گروه اتهام‌ها علیه خود را رد کرده است. دو حمله طالبان در ولایت شمالی قندوز در افغانستان دست کم 15 کشته بر جا گذاشت. بنابر اعلام مقام‌های افغان، کشته شدگان از نیروهای پلیس بودند. در این دو حمله نیروهای طالبان به دو ایست بازرسی حمله کردند. 10 روز پیش حمله مشابهی توسط افراد مسلح طالبان در این منطقه انجام شد که دست کم 10 نیروی پلیس در پی آن کشته شدند. سفارت جمهوری اسلامی در مسکو با انتشار بیانیه‌ای از درگذشت دختر سفیر ایران در مسکو خبر داد. این نهاد علت مرگ عارفه سنایی که گفته شده 28 سال داشته را سکته مغزی عنوان کرد، اما برخی خبرگزاری‌ها در روسیه علت فوت را خودکشی اعلام کردند. سفارت جمهوری اسلامی این گزارش‌ها را شایعه خوانده و تکذیب کرده است. مهدی سنایی از حدود 5 سال پیش سفیر ایران در روسیه است.
ممنون هانا که ما رو در جریان آخرین خبرها قرار دادی، اما اجازه بدید که بریم سراغ صفحه اول این مجله بعد از ظهر. با پایان آتش‌بس مورد توافق با آمریکا در سوریه، اردوغان با پوتین گفتگو می‌کند. برای شما از رزمایش دریایی آمریکا و 50 کشور دیگر در خلیج فارس و دریای عمان خواهیم گفت. و خواهید شنید که چگونه تلاش‌های بنیامین نتانیاهو برای تشکیل دولت بی‌نتیجه ماند. از اینکه ما رو انتخاب کردید سپاسگزارم. پس با ما همچنان باقی بمونید. رئیس جمهوری ترکیه با همتای روس خودش در مورد رخدادها و عملیات نظامی اون کشور در شمال سوریه گفتگو میکنه. این گفتگو قراره در حالی انجام بشه که آتش‌بس مورد توافق آنکارا و واشنگتن به پایان خودش نزدیک میشه. دیدار ولادیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان در 30 مهر انجام میگیره. در همین روز هم مهلت آتش‌بس 5 روزه در سوریه که توافق شده بود میونه آنکارا با مایک پنس و مایک پومپئو معاون و وزیر خارجه دولت دونالد ترامپ به پایان رسید. همراه هستیم در اینجا با تورج عطابکی، کارشناس مسائل ترکیه در هلند، تا به این خبر نگاهی داشته باشیم. آقای عطابکی بهتون سلام میکنم. ما امروز شاهد این بودیم که آقای اردوغان رئیس جمهوری ترکیه واکنش نشون داد به اظهار نظر مقامهای ایرانی و انتقاد کرد از نوع برخورد اونها با عملیاتی که ترکیه در شمال سوریه انجام داده، و از طرف دیگه همین واکنش رو شاهد بودیم از طرف مقامهای روس پیش از اینکه دیداری بین ولادیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان صورت بگیره، و اونها هم این مسئله رو نقض تمامیت ارضی سوریه ارزیابی کردند. در چنین شرایطی و با توجه به اینکه سه کشور در کنار هم قرار بود که مناطق امن، یعنی حافظ مناطق امن در سوریه باشند، و با توجه به اینکه اینها در نشست‌های پیاپی که تحت عنوان نشست آستانه برگزار شد هم شرکت کرده بودند، الان شرایط به چه سمتی خواهد رفت؟ این رو هم باید در نظر داشت که آتش‌بس هم رو به پایان میره.
درود به شما و درود به شنوندگان خوب رادیو فردا. واژه‌ای که آقای اردوغان علیه اعتراضاتی که به این اشغالگری ترکیه در ایران به گوش رسید استفاده کرد، واژه بسیار نادرستی بود و بوی اون نزاکت دیپلماتیک ازش نمی آمد. این واژه رو اگر بخوایم به زبان فارسی ترجمه کنیم، باید از ساکت کردن و یا خفه کردن باید در حقیقت بگیم. چرا که ایشون ادعا داره که چرا دولت ایران صدای اعتراضات رو که عمدتاً در مناطق کردنشین ایران به گوش رسید در خفه نکرد، ساکت نکرد؟ و البته خود ایشون خب یک پیشینه‌ای داره در خفه کردن و ساکت کردن معترضان در ترکیه. میدونیم که دادستانی ترکیه هر گونه اعتراضی به عملیات ترکیه در سوریه رو نوعی در حقیقت به چالش کشیدن قانون اساسی ترکیه و تمامیت ارضی ترکیه قلمداد میکنه، و تا حالا 4 شهردار مناطق کردنشین جمهوری ترکیه رو هم به همین بهانه دستگیر کرده. خب حالا انتظار داره آقای اردوغان که دولت ایران هم همین رویه رو در برابر کردهای ایران انجام بده. اما در مورد این ملاقاتی که آقای اردوغان قراره امروز با آقای پوتین داشته باشه، گفتنیه که همونجور که اشاره کردید مهلت آتش‌بس 5 روزه یا 120 ساعته هم همین امروز به پایان خواهد رسید. در این دیدار هر دو در حقیقت یک برنامه و یک اجندای خودشون رو دارن در اینجا میدن، طرح خودشون رو برای این گفتگو میدن. از سوی آقای پوتین باید اشاره کنم که تکرار کرده از روز نخست که به تمامیت ارضی سوریه اعتقاد داره و تنها دولت سوریه رو برای اینکه در مناطق مشرف به مرزهای ترکیه مستقر باشه میشناسه و حمایت میکنه، و یک اشاره مسئله‌ای هم کرده بود بر سر یه صلح پیشینی که بین دولت سوریه و دولت ترکیه سالها پیش در 1998 امضا شده بود، قرارداد آدانا، و گفته بود که بر اساس اون قرارداد دولت ترکیه میتونه اونجا، دولت سوریه میتونه اونجا مستقر بشه، و بنابراین نارضایتی خودش هم به شکل تلویحی از رفتار ترکیه در این روزها اینجا و اونجا نشون داده و حمایت تلویحی خودش نه به تصریح از کردها. از سوی دیگه اشاره کنم که آقای اردوغان هم در این نشستی که با آقای پوتین داره خواستای خودش رو داره و بر موازعی در حقیقت تکیه میکنه که از دولت روسیه امتیاز خواهی بکنه. از جمله این موازع خرید تسلیحات نظامی از دولت روسیه است. میدونیم که دولت ایالات متحده امریکا ترجیح داد که هواپیمای F-35 رو به دولت ترکیه، موشک‌های F-35 رو به دولت‌های ترکیه نفروشه، و بعد از اون در حقیقت دولت ترکیه رو کرد به سوریه، به روسیه، که از دولت روسیه این رو بخره. و همزمان اینجا هم باید اشاره کنم که در چند روز گذشته دولت‌هایی مثل دولت هلند، دولت آلمان، بریتانیا و ایتالیا هم گفتن که به ممنوعیت فروش تسلیحات نظامی به ترکیه رأی میدن. بنابراین دولت آقای اردوغان در این نشستش میتونه از آقای پوتین بخواد که حالا که ما مشتری پروپا قرص تسلیحات نظامی شما هستیم، شما هم بیایید به طرف ما کردها رو رها کنید، دولت مرکزی سوریه رو رها کنید و از مواضع ما برای این ایجاد این خط حائل میان سوریه و مرزهای جنوبی ترکیه دفاع کنید.
آقای عطابکی خیلی کوتاه اگر پاسخ بدید، آیا فکر میکنید که دولت روسیه تن میده به خواسته های آقای اردوغان، و یا اینکه روسیه میخواد که ابتکار عمل رو در دست بگیره یا باعث یک گفتگوی مستقیم بین ترکیه و سوریه بشه؟
ببینید، داوری من اینه که ترکیه، دولت روسیه تن نمیده به خواسته آقای اردوغان. اینجا مسئله نفت مهمه، چاهای نفت مهمه. اجازه بدید همینجا اشاره کنم که بعد از خروج نیروهای امریکایی از این منطقه، روسیه و دولت مرکزی سوریه نیروهای خودشونو به این چاهای گسیل کردن و اجازه ندادن که ترکیه اونجا مستقر بشه، چون این چاهها عمدتاً در مناطق کردنشین و یا مناطقی هستند که توسط یپگه اداره میشد. بنابراین تلاش دولت روسیه اینجا هستش که اجازه نده دولت ترکیه به در حقیقت منابع عظیم نفتی شمال سوریه دسترسی پیدا کنه، و تلاش میکنه ضمن این که در حقیقت از تضاد بین ایالات متحده امریکا غرب با آقای اردوغان استفاده کنه و ایشون رو در حقیقت به عقب نشینی واداره، اما تسلیم خواسته ایشون هم نشه.
سپاسگزارم. تورج عطابکی با ما بودن، استاد دانشگاه و همچنین کارشناس مسائل ترکیه، که در ارتباط با صحبت‌های اخیر رجب طیب اردوغان با ما صحبت می‌کردند. آقای اردوغان اظهارات ایران درباره سوریه رو ناراحت کننده خونده و با ادبیات خاصی درباره این اظهارات و برخوردی که ایران داشته با اعتراضاتی که کردهای ایرانی نسبت به آنچه در سوریه، در شمال سوریه، شمال شرق سوریه اتفاق افتاده با ما صحبت می‌کرد. اما همچنان با شما هستیم. پس از گذشت 2 هفته از حمله نظامی ترکیه به شمال سوریه، اعتراض به این عملیات همچنان ادامه داره. دولت آلمان این لشکرکشی رو نقض آشکار حقوق بین الملل دونسته و شماری از سیاستمداران این کشور هم اظهار نظرهای تندی کردند و در اظهار نظرهای خودشون خواهان اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه ترکیه شدند. شهرام میریان برای ما بیشتر میگه.
هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان، در گفتگوی تازه خود با شبکه 2 تلویزیون کشورش گفته تهاجم ترکیه به شمال سوریه با حقوق بین الملل همخوانی ندارد و همزمان از کاهش کمک مالی اتحادیه اروپا در پیوند با قرارداد پناهجویی که 3 پیش با ترکیه بسته شد سخن گفته و افزود اروپایی ها موافقان نیستند. پناهجویان و فراریان جنگ داخلی سوریه که در حال حاضر در اردوگاه های ترکیه به سر میبرند به شمال سوریه انتقال یابند. نصرفی کلادیا روت، معاون بوندستاگ مجلس آلمان از حزب سبزها درباره این قرارداد پناهجویی نظر دیگری ارائه کرده و گفته اگر اتحادیه اروپا می‌خواهد مورد اعتماد همه شهروندان اروپایی قرار گیرد، باید این قرارداد پناهجویی را فوراً لغو کند. و افسوده رجب طیب اردوغان همواره از این قرارداد به عنوان ابزاری برای فشار بهره گرفته و به تازگی هم تهدید کرده مرزهای ترکیه را برای ورود پناهجویان به اروپا باز می کند. خانم کلاودیا روت در ادامه گفتگو با روزنامه دیولت نسبت به دوام آتش‌بس 5 روزه در شمال سوریه هم ابراز تردید کرده و همزمان برنامه رئیس جمهور ترکیه در برپایی منطقه امن برای اسکان پناهجویان در شمال سوریه را نیز تبعیدگاه قومی خوانده. علاوه بر این سیاستمداران دیگر احزاب آلمان از جمله سبزها، لیبرالها و چپها هم ضمن محکوم کردن حمله نظامی ترکیه از دولت آلمان خواستند علاوه بر توقف فروش اسلحه به آن کشور نگذارد کالاهای صادراتی به ترکیه از ضمانت مالی بیمه دولتی هرمس بهره مند شوند. این اظهار نظرها در حالی بیان شده که روز دوشنبه اردوغان کشورهای غربی را که از دولت او در حمله به کردها حمایت نکرده اند به طرفداری از گروه‌های تروریستی متهم و تأکید کرده ترکیه به خاک و منافع هیچ کشوری چشم طمع ندوخته. شهرام میریان، رادیو فردا.
بله، شنونده گزارش های رادیو فردا از مجله بعد از ظهر هستی درباره سوریه و ترکیه و مسائلی که بین این دو کشور هست صحبت کردیم. تعدادی پیام های تلفنی آماده است. این پیام های تلفنی رو با هم بشنویم. فرصتی برای شما هم هست که از طریق @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام نظر خودتون رو منعکس کنید به صورت صوتی و یا کتبی. منتظریم.
آقای اردوغان، شما به خودت چه اجازه میدی که به یک ملت دیگری در یک کشور دیگری حمله کنی، اون ملت رو بمبارون کنی، به مرز بندی ها و قوانین بین المللی اصلا احترام نگذاری و هر کی هم ازت چیزی بپرسه میگی من حمله میکنم که یه وقت اونا به من حمله نکنن؟ این دیگه چه توضیحیه؟
این مهلت 5 روزه که به ترکیه دادید باعث میشه که با قدرت بیشتری به کردها حمله کنند و من به عنوان یک ایرانی به نوبه خودم هیچ وقت احترام شما رو نمیبخشم. شما پشت کردهای ترکیه رو خالی کردید.
با توجه به این که دولت ترکیه اردوغان قبلا تحصیلات نظامی و کمک های مالی در اختیار تروریست های داعش گذاشته، ما فکر میکنیم یکی از مهمترین اهداف تجاوز ترکیه به دولت خود مختار کردستان سوریه آزادی این 10,000 تروریست داعش هست. امیدوار هستیم که کردها این زندانیان تروریست رو تحویل دولت اسد بده.
بله، نظر یکی از شنوندگان رادیو فردا بود که درباره اوضاع در سوریه و وضعیتی که ایجاد شده بین ترکیه و سوریه در شمال این کشور صحبت میکرد که همچنان اعتراض‌ها ادامه داره. مقام‌های ایرانی واکنش نشون دادن، مقام‌های روس واکنش نشون دادن و امروز ما شاهد واکنش رجب طیب اردوغان هم بودیم که به شدت به مقام‌های جمهوری اسلامی ایران توپید و به نوعی اونها رو انتقاد ازشون کرد و گفت که اظهاراتشون درباره مسئله ترکیه و سوریه ناامید کننده بوده. همکنون هومن عسکری از شبکه‌های اجتماعی هم اینجاست تا به همین موضوع نگاهی داشته باشیم. هومن،
سلام بر تو محمد عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. گفته رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه درباره آنچه صحبت‌های اطرافیان حسن روحانی ازش یاد کرده واکنش شماری از کاربران ایرانی رو به دنبال داشته. همونطور که احتمالاً تو هم بهش اشاره کردی محمد، آقای اردوغان جمله‌ای رو که گفته اینه که این محکومیت عملیات نظامی ما در شمال سوریه از سوی شماری از چهره‌های ایرانی من رو ناراحت و نگران کرده. بعد گفته که البته روحانی این حرفا رو نزده ولی باید از اول اینا رو ساکت میکرد و
البته خیلی مؤدبانه ساکت میکرد، چون در اتفاقاً لحظات پیش که صحبت میکردیم با تورج اتابکی ایشون از کلمه حالت خفه کردن استفاده کرد.
آها، دهنشون رو باید میبسته مثلا یه همچین چیزی گفتاره. آقای اردوغان این روزها به خاطر عملیات نظامی که در شمال سوریه داره انجام میشه یه مقدار حالت تهاجمی هم گرفته در صحبتهاش. به هر حال کاربری به نام ریس نوشته جوری اردوغان جوری انتظار داره که انگار رئیس جمهوری ایران هستش و از نخست وزیر روحانی و همکاراش درخواست به نوشته این کاربر خفه شدن داره. دیکتاتور در دیکتاتور شدیم رفت. اردوغان راه 40 ساله رژیم آخوندی رو پیش گرفته. زورگویی، سرکوب، جنایت. کاربر دیگری نوشته کردها برای اردوغان بهانه هستند. جنگ برای دیکتاتورها همیشه نعمت بوده، هم مخالفان داخلی رو سرکوب میکنه، هم با عرق ملی همه رو متحد میکنه و به نوشته این کاربر گندکاری ها رو میپوشونه. سعید نوشته از وزارت خارجه ایران انتظار میره پاسخ قاطع به سخنان مداخله جویانه و آمرانه اردوغان که توهین آشکار به ملت و دولت ایران است بدهد. ابراهیم قلی تبار نوشته اردوغان از صداهای ناهنجاری که به زعم او درباره آدمکشیش در شمال سوریه از ایران میرسد ناراحت است. باید گفت رجب اردوغان مثل همه انلاغیرگویان طاقت صدای شنیدن مخالف ندارد. او نوشته کمی آرامتر، صدا خفه کن نیست برات گلوله بد است. این دوتا از کاربران همونطور که دیدی همون عبارت نچندان محترمانه اردوغان رو در توییتاش استفاده کردن. اما همچنان در شبکه‌های اجتماعی گفتگو در این باره داره ادامه داره. کاربر دیگری نوشته که بشار اسد قصاب سوریه میگوید اردوغان دزد است، دیکتاتور سوریه در ادلب میگوید اردوغان دزد است، آب که سر بالا بره بشار اسد جنایتکار به اردوغان میگه دزد. تکلیف مصطفی نعمتی نوشته تکلیف جمهوری اسلامی البته روشن است، او خود یکی از بانیان این کشتار بی پایان در سوریه است. تشت رسواییش چنان صدا کرده که حالا اردوغان رقیب نهیبش می زند. از کاربران گرامی خواهش می کنم که اگر که در همین باره نظری داشتند مثل همیشه صداشون رو، پیامشون رو به صورت صوتی برای ما ضبط کنند و از طریق تلگرام به شناسه فرداگرام بفرستند.
سپاسگزارم هومن که با ما همراه بودی در این مجله بعد از ظهر. بریم سراغ یک موضوع دیگه، از سوریه و ترکیه فاصله بگیریم و بریم به جایی که ناوگان پنجم دریایی آمریکا مستقر در غرب آسیا از برگزاری یک رزمایش بزرگ با مشارکت چندین کشور در خلیج فارس، دریای عمان، دریای سرخ و خلیج عدن خبر داده. در همین ارتباط گفتگوی رو داشتم با حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا، و از او پرسیدم با توجه به اوضاع پرتنشی که در خلیج فارس شاهد هستیم و از طرفی جمهوری اسلامی ایران هم وعده داده که رزمایشی مشابه با حضور چین و روسیه برگزار خواهد کرد، این تا چه اندازه میتونه وضعیت رو در خلیج فارس بحرانی تر کنه؟
این رزمایش مسبوق به سابقه است، همینطور که گفتین آخرینش 2 سال پیش برگزار شد و 6th رزمایشه. برنامه ریزی این رزمایش، یعنی رزمایش دریایی بین المللی موسوم به IMX 2019، 2 ماه پیش برنامه ریزی کردند و حالا دارن اجرا میکنند. هدف از این رزمایش در واقع مقابله با تهدیدات احتمالی از سوی ایرانه، یعنی مراحل مختلفی رو این رزمایش 2 هفته‌ای طی میکنه که یه بودش مربوط میشه به مینروبی، بود دیگرش حفاظت از خطوط مواصلات دریایی و کشتی‌ها و نفتکش‌ها، و بود دیگر عملی این رزمایش مربوط میشه به حفاظت از زیرساختارها، یعنی بنادر، نقاط ساحلی و همینطور سکوهای فراساحلی که کشورهای بسیار زیادی دارن در این شرکت میکنن و در یک محدودهی حدود 2.5 میلیون مایل مکعب دارن این رو اجرا میکنن.
آقای آریان، ما از طرف دیگه پیش از این شنیده بودیم که ایران هم میخواد با چین و روسیه یک مانور مشترک نظامی بذاره. آیا این مسئله و این مانورها که در منطقه خلیج فارس داره انجام میشه نمیتونه وضعیت رو تغییر بده و به نوعی به هر حال تنش رو بالا ببره بین کشورهایی که در منطقه حضور دارن؟
100% اینا رقابتهای در واقع استراتژیک و ژئوپلیتیک که ادامه داره. چین میخواد در منطقه حضور داشته باشه که داره، و حالا آمدن روسا گو این که اجرای مانو با ایران سابقه داشته، ولی این بار چین و ایران و روسیه با هم میخوان این مانو رو تشکیل بدن که ایران به هر حال خیلی مشتاق این هست و میخواد که سعی میخواد بکنه ایران که یک تعادلی برقرار بکنه از این نظر.
که این چه کمکی به ایران میکنه اگر این مانور انجام بشه در منطقه با حضور چین و روسیه؟
از این جهت که ایران میخواد بگه که به هر حال پشتیبانانی داره، کسانی داره که بایش در منطقه هستن و میخوان بهش کمک بکنن. از نظر عملی من فکر نمیکنم که کار اونچنانی بتونه انجام بده، برای اینکه این مانور که قرار انجام بشه قابل مقایسه با این مانور عظیم دو هفته‌ای آمریکا نخواهد بود.
حسین آریان بود، کارشناس نظامی در بریتانیا. اما با اعلام ساعت 3:56 در تل‌آویو، بریم به تل‌آویو، جایی که بنیامین نتانیاهو در اونجا تلاش‌هاش برای تشکیل یک دولت بیفایده شده و نتونسته به دولت خودش رو تشکیل بده. در همین ارتباط گفتگوی رو داشتم با مئیر جاودانفر، کارشناس مسائل سیاسی اسرائیل، و از او پرسیدم که وقتی آقای نتانیاهو میگه این فرصت رو به رقیب سیاسی خودش واگذار کرده، این به چه معناست؟
بعد از انتخابات که میشه، رئیس جمهور اسرائیل کسانی که بیشترین کرسی ها رو جلب کرده، شماره کرسی ها رو جلب کرده، به اونها وقت میده که دولت تشکیل بدن. ایست حدود ضرب‌العجل، ایست حدود 28 روز آقای نتانیاهو داشت که بتونه دولت سعی کنه دولت تشکیل بده. آقای نتانیاهو نتونست. حالا نوبت آقای گنت هستش که 28 روز داره دولت جدید رو تشکیل بده. اگر آقای گنت هم نتونه، بر اساس قوانین اسرائیل شخص آقای رئیس جمهور اسرائیل آقای ریولی میتونه شخص سومی تقاضا بکنه که دولت تشکیل بده برای 21 روز، ولی این بر اساس قوانین هستش. در عمل کسی دیگه نیستش به جز آقای گنت و آقای نتانیاهو. و اگر آقای گنت در اون وقت هم نتونه دولت تشکیل بده تا 18 نوامبر، میشه گفتش که احتمال اینکه ما انتخابات سوم در اسرائیل داشته باشیم بیشتر خواهد شد.
اما چرا آقای نتانیاهو، آقای جاودانفر، نتونست حزب آقای گنت رو جذب کنه برای تشکیل یک ائتلاف؟
اتفاقا حزب لیکود و حزب سفیدآبی خیلی اشتیاق دارن که با حزب لیکود دولت متحد تشکیل بدن، ولی مشکل برای حزب سفیدآبی آقای نتانیاهو هستش. همونطور که می‌دونیم ایشون 3 تا پرونده الان دولت قوه قضاییه اسرائیل داره بازجویی کرده بود، حالا هم داره به نتیجه گیری میرسه که آیا کیفرخواست برایشون صادر بشه، یعنی اگه بشه 3 تا کیفرخواست صادر بشه یا نه. و آقای گنت گفته که من با کسی که تحت همچی بازجویی بوده و به احتمال زیاد 3 تا کیفرخواست دریافت خواهد کرد، من تو دولت نمیشم. حتی اگه 2 تا کیفرخواست هم بگیره، به دیدگاه آقای گنت ایشون حاضر نیستش که با آقای نتانیاهو توی دولت رو شریک بشه، چون که همچین آدمی و همچین شخصیتی نمیشه بهش اعتماد کرد. و حالا آقای گنت امیدوار هستش که در این 28 روز آقای نتانیاهو کیفرخواست بهش تحویل داده بشه. آیا ایشون واقع بینی داره میکنه؟ معلوم نیستش، چون شاید چیزی حدود 1 ماه و نیم بیشتر طول بکشه آقای نتانیاهو کیفرخواست خودش رو احتمالاً دریافت بکنه. و اگه مسئله از 28 روز بگذره دیگه، حتی اگه آقای نتانیاهو بعد از اون کیفرخواست رو بگیری، یعنی این که ما وارد به احتمال زیاد مجبور خواهیم شد که انتخابات جدید در اسرائیل داشته باشیم.
حالا چقدر شانس آقای گانتس داره با توجه به اینکه قانونگذاران عرب اسرائیل هم گفتن که حمایت میکنن از آقای گانتس، آیا میتونه موفق بشه در این مدت؟
ببینید، مشکل اینه که حزب آقای لیبرمن حاضر نیستش با احزاب عرب اسرائیل توی یک دولت ائتلافی بشینه. بعضی از ببینید متحد عرب اسرائیل یک حزب در اونها هستش، در داخل اونها هستش به اسم بلد. بلد 3 تا کرسی داره. و احزاب و اعضای این حزب چیزهایی گفتن که کسایی که چپگرا هستن در و صلح‌خواه هستن در اسرائیل اون هم نمیتونن باش کنار بیاد، یعنی خیلی سخت. و این مشکل اینجاست، به خاطر همین آقای لیبرمن که اونم مشکلات خودش رو داره، البته مشکلات نژاد پرستی هم میشه گفت، ضد عرب گفت که من با احزاب عرب نمیشینم تو یک دولت. خب تا وقتی که اون نخواد بشینه آقای گنس نمیتونه دولت ائتلافی تشکیل بده.
مایر جاودان فر بود و تلاش‌های نتانیاهو که برای تشکیل دولت بی‌نتیجه موند. سپاسگزارم که با من محمد زرقامی همراه بودید. دبیر این مجله جمشید زند بود و کارگردان فنی حسن حسنی. بعد از ظهر خوبی داشته باشید.